سخنرانی استاد پناهیان با موضوع چگونه مهربانی خدا را باور کنیم. تهران، مسجد امام صادق، رمضان 97.
جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. چندین عامل وجود داره ما قفلتمون از رحمانیت پروردگار و از رحمت خدا زیاد میشه. یه عواملی وجود دارن، با اینکه ما رحمت رو دوست داریم، مهربانی خدا رو بهش علاقمند هستیم، چون اساساً به مهربانی علاقمندیم، چه برسه به مهربانی خدا که طبیعتاً یه بار به ما بگن باید برای همیشه عمرمون در ذهنمون نگه داریم، چرا ازش غفلت کنیم، چرا فراموش کنیم مهربانی خدا رو. عواملی وجود داره که موجب میشه ما این مهربانی رو در نظر نگیریم و نسبت به این مهربانی خدا دچار تردید بشیم، حتی دچار یأس بشیم یا دچار سوء ظن بشیم به خداوند متعال. جایگزینش چی میشه؟ جایگزینش هم اینه که احساس تنهایی بکنیم، احساس بکنیم در یک جهان بیرحم داریم زندگی میکنیم. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که به فکر خودمون باشیم، یه جوری به فکر خودمون باشیم که دیگران رو حاضر بشیم زیر پای خودمون له کنیم و منافع خودمون رو بخوایم بیرحمانه از جیب دیگران در بیاریم بیرون. خب همه بد اخلاقی ها طبیعتاً شروع خواهد شد. چرا ما رحمت و رحمانیت پروردگار خودمون رو دائماً باید یادآوری کنیم، دائماً باید بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، دائماً باید به خودمون تلقین کنیم؟ تازه زیادم باورمون نمیشه و گاهی از اوقات انکارش هم میکنیم. ما انسان ها موجوداتی هستیم که بناست خودمون ارزش پیدا کنیم، مثل فرشته ها که یه ارزش ثابتی دارن نمیتونن ارزش خودشون رو ارتقا بدن نیستیم. خب ما وقتی موجوداتی شدیم که بنا شد خودمون ارزش پیدا کنیم، طبیعتا خدا باید به ما آزادی بده داده، بعد باید به ما چند جور علاقه بده، هم علاقه به خوبی ها، هم علاقه به بدی ها و پلشتی ها و کمی ها و اینها. چند جور علاقه هم خدا به ما داده، چون اگر یه جور علاقه به ما میداد ما همیشه اونو انتخاب میکردیم، آزادیمون هم دیگه معنا نداشت، ما رو آزاد بگذاره بعد یه جور علاقه در ما قرار بده، یه جور استعداد، یه جور نیاز، خب معلومه که میریم به اون سمت. پس ما باید در وجودمون علاقه های متعددی وجود داشته باشه. وقتی علاقه های مختلف وجود داشت و ما آزاد بودیم، خدا باید ما رو در شرایط امتحان قرار بده. یعنی چی؟ ما رو در سر دوراهی قرار بده که انتخاب کنیم، دوراهی که به نظر میرسه هر کدوم از این راه ها به نفع ماست، حتی راه های دنیایی ممکنه راحت تر به ذهنمون برسه که به نفع ماست، بهش زودتر علاقه مند بشیم. باید یه همچه اتفاقی بیفته تا ارزش پیدا کنیم. هم باید شرایط انتخاب برامون پیش بیاد سر دوراهی قرار بگیریم، هم باید علاقه های مختلف در وجود ما باشه تا ما ارزش پیدا کنیم دیگه، از این آزادی خودمون بتونیم انتخاب استفاده کنیم، انتخاب خوب بکنیم. در یه همچین شرایطی وقتی انسان قرار گرفت، خدا یه کمی باید پنهان بشه دیگه، بهشتم باید قایم بکنه. بحث ایمان به غیب پدید میاد. اگه هورال اینای بهشتی اون ورتر دو قدم اون ورتر وایساده باشن به ما اینجوری علامت بدن، که خب معلومه بازم ما چی رو انتخاب میکنیم. یکمی باید پنهانکاری بکنه دیگه. خب توی همچین شرایطی ما ها قرار داریم. شرایط بدی هم نیست، خیلی شرایط خوبیه. کی چه مقدار بیشتر ارزش میتونه پیدا کنه توی این انتخاب ها؟ اولین عاملی که موجب میشه انسان مهربانی خدا رو فراموش بکنه دائما، همین تنهایی در تصمیم گیری هاشه. همین شرایطی که خدا براش پیش آورده، اتفاقا شرایط خوبی هم هست، ولی خب برای اینکه انسان ارزش پیدا کنه مجبور خدا مقدار سکوت کنه. حالا تعابیر من کمی نارساس میگم مجبور، خدا هیچ وقت مجبور نمیشه، یعنی خدا علال قاعده سکوت میکنه. برای اینکه انتخاب من ارزش پیدا بکنه زود به من پاسخ نمیده، کارهای خوبی که میکنم زود جایزه نمیده، یه دفعه تنها میشم و این ابلیس لعینه میاد از این تنهایی من استفاده میکنه. جد من آدم رو تو بهشت اشتباه انداخت، خدا نیمد جلو. خدا بهش فرمود ببین به این درخت دست نزن، این درخت ممنوع است. بقیه درخت ها رو همه رو وردار. ابلیس اومد از تنهایی آدم استفاده کرد، چون میدونست این در معرض امتحانه، و چون در معرض امتحانه یه کمی حالا خدا که با او مستقیم صحبت میکرد، اصلا تو بهشت بود، ولی یه کمی سکوت کرد خدا ببینم این چی کار میکنه. تنها گذاشت آدم رو. این آدم تا تنها موند ابلیس اومد گفت میخوای من یه کاری کنم تو جاودانه بشی تو این بهشت و یه پادشاهی پیدا کنی که هرگز این پادشاهیت از بین نره؟ میخوای این کارو بکنم؟ و آدم یک لحظه خدا رو فراموش کرد، مهربانی خدا رو فراموش کرد. دقت کنید، فکر تنهاست، باید به فکر خودش باشه. بد شد. عصا آدم و ربه، اشتباه کرد. یه لحظه غافل شد از اینکه ببین یک کسی هوای تو رو داره، تو نیازی به اشتباه کردن نداری. کی تو رو آورده تو بهشت؟ ببینید، از یک طرف خدا انسان رو، حضرت آدم رو رها کرد تا امتحان بشه، از یک طرف دیگه ابلیس اومد از این تنهایی او حسن سوء استفاده رو به عمل آورد، او رو انداخت تو فکر. به فکر خودت باش. این کلمه به فکر خودت باش، به فکر آیندت باش، به ظاهر خیلی کلمه خوبیه، واقعا ما خیلی وقت باید به فکر خودمون باشیم. اینجوری باید به فکر خودمون باشیم. خطا کنیم برای اینکه یه منفعتی رو برای خودمون تأمین کنیم، ما تنهاییم واقعا؟ خدا ما رو رها کرده؟ شرایط اینجوری میگه، ظاهرا ما تنهاییم. شرایطی که خیلی قشنگ طراحی شده برای اینکه انسان امتحان بده. بابا من با تو هم، من 24 ساعته با تو هم، پس کوشی خدا. میگه خب من یه کمی رفتم معقبتر ببینم تو امتحانات تو چجوری پس میدی. تو فرشته که نیستی، تو آزادی، تو بناست انتخاب بکنی. یک کمی خدا آدم رو تنها گذاشت، این رفت تو فکر، تو فکر آینده خودش، تو فکر منافع خودش، یادش رفت و شیطان هم وسوسش کرد، یه جوری باهاش حرف زد که یه دفعه آدم غفلت کرد. آدم، حضرت آدم نبی نابالی و علیه السلام غفلت کرد. بعد حضرت آدم چی میگفت اون موقع؟ هل ادلو که علا شجرت الخلد و ملک لا یبلا؟ بعد حضرت آدم میگفت تو میخوای منو دلالت کنی به پادشاهی؟ اونی که صاحب منه، اونی که صاحب همه این امکاناته، اون انقدر به من مهربانه، اصلا جا نمیذاره برای عرض اندام تو و جا نمیذاره برای نگرانی من. تو کی هستی اومدی جلوی من؟ آدم، نگران آیندت نیستی؟ نه که نگران آیندم نیستم. باشه نگران باشم. بالاخره اینا رو داشته باشی برای همیشه. همیشه که نیست، چرا همیشه نباشه؟ یه جمله ای رو عرض بکنم. میدونید هرچی آدم پا به سن میگذاره، میدونید وضعش پیش خدا بهتر میشه؟ از یه جهاتی آدم یه استعدادهایی رو از دست میده، ولی خداوند متعال میفرماید من از کسی که بهش عمر دادم من ازش حیا میکنم. یعنی این ارتباط طولانی تر میشه، بعد بیشتر دوستش میداره، بندمه، یه عمر من بهش رزق و روزی دادم، مگه میشه ولش کنم؟ چرا ما فراموش میکنیم محبت خدا رو؟ برای اینکه خدا ما رو تو عرصه امتحان تنها میذاره ببینه چی کار میکنیم. ما فکر میکنیم ما دیگه تنهاییم، خراب میکنیم. ما فکر میکنیم حامی خودمون از دست دادیم، خراب میکنیم. همین نکته ای که الان داریم در موردش صحبت میکنیم، داریم در موردش گفتگو میکنیم، رفقا میدونید عالی تر، یعنی این به اوج که میرسه، همین که تو نباید هیچ وقت احساس کنی تنهایی، این سخت ترین و عالی ترین مرتبه ایمانه که گاهی از اوقات انبیاء الهی هم کم میارن. نصرت الهی، خدا میفهم من تو رو کمک میکنم، بعد تو جنگ ها گیر میکنم، تو گرفتاری ها حالا داره خدا امتحان میکنه، والله همه اینا بازیه، همش میتونه به همه رو میتونه برطرف کنه. بعد یه دفعه میگن متا نصر الله، کو نصر خدا، کو یاری خدا. خدا میفهم چرا اینو میگی؟ من که هستم اینجا، اصلا این بازی رو من فراهم کردم. تو هیچ وقت نباید احساس تنهایی بکنی. واقعش اینه که ما به خدا سوء ظن نداریم، با خدا بد نیستیم. فکر بکنیم در مورد خدا فکرهای خوب میکنیم، نیاز به کتاب خوندن هم نداریم. وقتی آدم فکر کنه در مورد خدا، خدا علی‌القدر همه این خوبی‌ها رو داره، طبیعتا مهربانه، ولی چرا دلمون گرم نمیشه با این مهربانی؟ چرا به این مهربانی تکیه نمی کنیم؟ چرا فراموش می کنیم این مهربانی رو؟ چرا اگر باور کنیم این مهربانی رو، فکر می کنیم کمی مهربانی دنبال ماست؟ چون خدا ما رو توی شرایطی قرار داده، این شرایط به ما القا می کنه تو تنهایی. حضرت آدم چرا اشتباه کرد؟ نگران فرداش شد. کی نگران فردای خودش میشه؟ کسی که احساس نمی کنه یه محبتی اونو داره حمایت میکنه. و هر کی نگران فردای خودش شد، چه اتفاقی براش میفته؟ بد میشه، اخلاقش بد میشه، قساوت قلب پیدا میکنه. رسول خدا میفرماد من یکی از عاداتی که در کودکان هست خیلی خوشم میاد اینه که برای اسباب بازی هاشون رو خراب میکنن، برای فردا چیزی نگه نمیدارن. دیدید اسباب بازی میخری برای بچه، زود اینم دل و رودش رو در میاره و دیگه فردا این اسباب بازی رو نداره. پدر مادر میزنن تو سر خودشون، میدونی چقدر پول دادم، اینو چرا خرابش کردی، تو بلد نیستی چیز نگه داری. گاهی از اوقات قدیما میدیدم، اخیرا دیگه سالهاست ندیدم، شاید کلا تلویزیون ندیدم، نمیدونم. تو تلویزیون میگفتن که بچه هاتون رو ببرید یاد بهشون بدید که پول نگه دارن برای آینده. بچه پول نگه نمیداره، همین که پول نگه نمیداره برای آینده، پیغمبر اکرم و من خوشم میاد از این حالت او. البته خب آقا ما به فکر آیندهمون نباشیم، والله چرت کنم اینجاها دیگه پاسخ دادن یه مقدار دشواره. به فکر آیندت باش، نه اینکه نباشی، ولی شما به روح معتقد هستید که چی بگم، از اعماق روحت وابسته به آینده نشو و نگران بشو و داغون بشو و متلاشی بشو. وظیفت یه کارایی برای آینده بکنی، این کارایی هم که تو میکنی هیچ اثری تو آیندت نداره، تو وظیفت رو قشنگ انجام بده. وظیفت رو انجام بده، بدون نگرانی بلد نیستی زندگی کنی، بدون استرس بلد نیستی برای آینده کار کنی. هر کجا گفتم برای آینده نگران باش، پول داری؟ آره. اضافه داری؟ بله اضافه دارم. خب یکی اومده الان میخواد ازت قرض الحسنه بگیره، خوبش بده دیگه. نه من باید نگران آینده. نه تو الان نباید نگران آینده باشی، بده بره دیگه، آخه فردام چی میشه؟ آدم جد بدم همینجوری از بهشت اخراج شد، خودتو از بهشت خدا اخراج نکن. چرا ما مهربانی خدا را باور نمی کنیم؟ کم کم یاد ما می رود، کم کم سوء ظن پیدا می کنیم. البته بذار اون چراها رو جواب بدم، دوباره یه جنبندی بکنم. برای این که ما انسانها فضای زندگیمون به دلیل امتحان یه فضاییه که احساس تنهایی می کنیم، از این احساس تنهایی که میبینیم خدا هم این دم دست ما نیست، نزدیکی ها انگار نیست، زود زود جواب ما رو نمیده، از این احساس تنهایی کارمون به اونجا میرسه که فکر میکنیم هیچ کس ما رو دوست نداره، کسی هوای ما رو نداره. از اون صفای زیبای کودکی خودمون در میایم بیرون، صفای زیبای کودکی که چند بار مثال زدیم و این مثال رو گفتیم، آقای بهجت مثال میزدن، اینه که هیچ وقت نگران غذای فردا ظهرش نیست، میگه مامان میپزه دیگه. حالا اومدیم و مامان بهت غذا نداد، بهت یه نگاهی میکنه، مامان به من غذا نداد، تو نمیفهمی، تو شعور نداری، تو مامان نمیشناسی، مامان. میشه ما اینجوری زندگی کنیم؟ این ایمان به خدا فقط نمیخواد، شما ایمان به خدا که دارید، منتها ببخشید ماها ایمان به خدای نامهربان داریم، رسما میگیم نه اونقدر که دلسوز نیست که، تازه وایستاده ببینیم من کجا خطا میکنم بزنه. بابا نمیشه ما برای فردا کار کنیم اما نگران نباشیم، با آرامش، با طیب خاطر. چرا اگر تو نگران نیستی برای فردا و معتقدی ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکند از کسانی که ایمان دارد، اگر به نصرت الهی مطمئنی، اگر به محبت و مهربانی و رازق بودن خدا مطمئنی، خب چرا داری برای آینده تدبیر میکنی؟ جزء بازیه، بازیه، جزء امتحانه. اینا برای من تعیین کننده نیست. یه جایی خیلی این حرفا خوب فهمیده میشد و اون تو جبهه بود، توی جنگ. اصلا کلاسایی بودا تو سنگرها، کلاسای عرفان میگذاشتن، مراتب مختلف عرفانی تو سنگرهای مختلف. یه داستان کوچولوشو به شما عرض کنم که برای خودم افتاد، جلو چشمم این اتفاق افتاد، و یه داستانم از شهید باکری نقل کنم. این کلاسایی بود که تو جنگ می‌ذاشتن، آدم اونجا می‌فهمید که کار دست خداست. خب توی هر لحظه این اتفاق ها می‌افتاد، یعنی تا تو رو حسابی در می آورد از مزخرف اندیشی، از توهمات، از نفهمی. به زور به زور می کند تو رو نفهمی در می آورد بیرون. ما نشسته بودیم داشتیم خشاب پر می کردیم و اینها، باید می رفتیم روی کاکریز خرمشهر اهواز. رسیده بودن بچه ها تو مرحله اول عملیات به جاده خرمشهر اهواز، از رود کارون حرکت کرده بودن، شب عملیات کردن، بعد دشمن پاتک زده بود اومده بود جلو. بچه ها باید میرفتن روی خاکریز پشت جاده و تیراندازی میکردن و اینها. چند تا تانک هم بود، خیلی کم پیدا میشد تانک، ولی بود. یه نفر، ما همجوری داشتیم اینا رو، حتی بلدم نبودیم زیاد، که آقا تو الان باید بچسبی به سینه خاکریز، نباید با 10 متر فاصله از خاکریز اینجا وایسی. یعنی بدون آموزش ما یه جوری شده بود که خیلی از مقدمات رو طی نکرده بودیم، استثناء بود، البته بقیه بلد بودن. بعد یه نفر اومد رفت وسط شنی تانک. تانک کجاست؟ میاد بلدوزر یه جایی رو میکنه، تانک میره اونجایی که کنده شده، که از جلو به هیچ وجه دیگه دیده نمیشه. طرف دشمن گلوله هم بزنه معمولا رو تانک نمیخوره، رو تانک هم بخوره یه لایه فولادی بسیار قوی داره، روی تانک هم منفجر بشه اون زیر تانک سالم میمونه. یه آدم واردی بود، میان سالم بود، گفت ببینید اینجا باید رفت. ما هم میگفتیم حالا همه که جا نمیشن اونجا، پس کی بره به جنگه؟ همجوری داشتیم نگاهش میکردیم. رفت زیر شنی تانک، یعنی بین این دوتا چرخ تانک، اون وسط زیر اون شاید امترین نقطه. خدا شاهده من به چشمای خودم دیدم یه ترکش مردنی. وقتی یه دونه از این گلوله هایی که زدن 60 بود یا نمیدونم تانک گلوله توپ بود چی بود، ترکش هایی هست که زیادی میره و رفتنش آدم میبینه، خیلی از ترکش ها آدم نمیبینه، میگن میگفتن ترکش مردنی. اومد خورد به یه جایی نمیدونم کجا بود، رفت خورد به اون آغاز اون زیر، داد و بیداد میکرد. یه حالا همه خندیده بودن، نفس کسی بره اینو در بره بیرون. این یه درسی بود صبح روز اول عملیات بیت المقدس مرحله اول. حالا این درس ها همینجوری ثانیه به ثانیه درس های عرفانی میدادن که خدا به یه کار دست منه. فرمانده دسته ما تو مرحله دوم عملیات داشت میکند، یه سنگر میکند، رسیده بودیم به مرز مرحله دوم عملیات. بعد از 2 هفته شاید نمیدونم چقدر بود، رسیده بودیم مثلا به مرز بعد از 1 هفته چقدر داشت میکند. بعد بنا شد که من بکنم، هی میگفتم که آقای فلانی بذار من بکنم، میگفت نه بذار یه کمی دیگه بکنم، خسته شدم میدم به تو. منم نشستم جفتمون باید یه دونه سنگر مثلا انفرادی درست میکردیم پشت خاکریز و اینها. هیچی، آخر سر اون لحظه ای که او این به اصطلاح بیلچه رو به من داد که من بکنم، خیلی گل محکمی هم داشت، مرز بود، این قسمت مرز رو خود به خود کار کرده بودن از قبل روش. من اولین بیلی که زدم رفتم پایین، یه گلوله اومد خورد و تو همون لحظه سر و گردن فرمانده دستمون، حالا من همین الان جاییشون نشسته بودم، کار دست هیچکی نیست، کار دست خودمه. لحظه به لحظه اتفاقایی میافتاد، آدم دیگه مجبور میشد تو اون دوره آموزشی بگه خدایا واقعا کار دست خودته. بعد میدید 100 تا اتفاق بناس بیفته که خیلی ساده تو الان باید تیکه تیکه میشدی، تیکه تیکه نشدی. بعد رزمنده هایی بودن به جایی رسیده بودن که تا آخر 8 سال دفاع مقدس یه بار هم وصیت نامه ننوشتن، گفتن ما حسمون نیست شهید میشیم. این خیابونای تهران شما راه میدی تو عملیات راه میرفتن میدیدی، ما هنوز بعضی از اینا رو من میشناستم، ما شالله سر مرگونده همه گردان رو شهید میداد و برمیگشت. یعنی طوریش نمیشد، میگفت من میدونم دیگه، طوریم نمیشه دیگه، کار دست کس دیگه است. خب اینا تدبیرم میکردن، سنگرم درست میکردن، جنگم میکردن، همه فعالیتان هم انجام میدن، ولی روح آسوده، همون روحی که باید بهش اعتقاد داشته باشیم، روح آسوده آرام. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، به ذکر رحمت الله تطمئن القلوب. در واقع احساس تنهایی نکن. چرا احساس تنهایی میکنی؟ حتی خداوند متعال میفرماد مشکلاتت هم از من بدون. بابا من دارم اذیتت میکنم، کسی نیست، خودمم. شما نشستی تو خونه تنهایی میبینی، یعنی فکر میکنی تنهایی، تق و توق میاد، اه جنه کیه؟ مثلا همسرتون یا با کسی که زندگی میکنی میگه نه ترس منم، یا آروم شدم. ولی چه صدایی وحشتناکی میاد میگه نه ترس خودمه، دارم اینجا چند تا استقام میشکنم، خیلی راحت باشه، آروم میشه دیگه، ترسم میریزه. شهید باکری هی بهش میگفتن برو تو سنگر، هی بهش میگفتن برو تو سنگر، تو فرمانده لشکری، تا آخر سر دیگه به زور بردنش تو سنگر، هی رفت آمد میکرد تو خط و با بیسیم دستور میداد و بابا بشین تو سنگر همین دستوراتو بده، آوردنش تو سنگر. تا اومد تو سنگر یه گلوله بیرون خورد، از شیار دو تا گونی تانک ترکشه اومد خورد به دستش، گفت نگاه کن خدا به من میگه من بخوام بزنمت میزنم، بیا بیرون این کارتو بکن. اومد بیرون دستشو بس رو کرد به کار کردن. جزء خاطرات شهید باکری برشن نوشتن. تو جنگ خیلی شفاف این آموزش ها رو آدم انگار میفهمید، تجربه میکرد، باور میکرد، خیلی حضور خدا رو حس میکرد. ولی امتحان هایی که تو شهر داریم، زندگی که تو شهر داریم، البته ما سبک زندگیمون غلطه. میدونید ماها رندی میکنیم، میگیم حالا باشه خدا هست، به روحم معتقدیم، اینا نگرانی رو تو روحمون نمیبریم و اینا، کسی بگه مثلا چی حالا، ولی آخه چقدر هی تکیه کنیم به مهربانی خدا؟ یه راهی نداریم، نه مثل آدم از بهشت اخراج بشیم ابلیس ما رو بیاد گول بزنه، نه خیلی به خدا خدا حساب کنیم. پس رندانه راه پیدا میکنیم، نشستیم دور هم میگیم خب بیا این کاری بکنیم. چه بکنیم؟ بیا استخدام بشیم، آیندمونو دیگه لیازی نیست مهربونی خدا تضمین کنه. این دولت بیچاره من کار بکنم یا نکنم، به بیعرضه باشم یا نه، باید حقوقمو بده. بله توکل یعنی چی؟ بلمون کنترل خدا. خیلی از اوقات ماها داریم رندی میکنیم، همون کفر ابلیسه، همون حالت حضرت آدمه که از بهشت اخراج شد، داری چاره جویی میکنی. به این نفر گفتن از طلبه ها بیا عضو هیئت علمی بشو، گفت برای چی عضو هیئت علمی بشم؟ گفت بالاخره یه درآمدی. گفت خب درآمد و من همینجوری میرم درس میدم، چهار تا کار دیگه هم میکنم، کار پژوهشی هم میکنم، خب بالاخره اینجا خیالت راحته. اون برای چی خیالم راحت بشه؟ اصلا نمیفهمید این حرفا رو. اون ببین استخدام میشیم، ببین پس فردا بی عرضه هم بودی پولتو میدن. من غلط میکنم اگه بی عرضه بودم پول بگیرم؟ نه بالاخره آینده تامین، آینده من دست خداست. من چی بگم؟ اصلا دلیل نداره. نمیشه اینجوری زندگی کرد. البته باید سبک زندگی ها رو به طور اساسی تغییر داد تو این شرایط موجود. خب اصلا میدونید این حرفا خنده داره زدنش. انشالله دولت کوچیک بشه، فساد اخلاقی و بی ایمانی کاهش پیدا بکنه. زندگی کارمندی، کارمندها شریفن، ولی زندگی کارمندی حس بی مسئولیتی رو افزایش میده. زندگی کارمندی آدم رو بیمسئولیت بار میاره، آدم رو بدون اتکای به خدا بار میاره. این که این همه دولت کارمند داشته باشه این غلطه، این از نظر مدیریت کشور غلطه، این از نظر اقتصاد غلطه، این از نظر زمینه ایجاد شدن برای رانت خاری غلطه، این از نظر همه چی غلطه. من نمیدونم بچه هایی که توی خونه پدری که کارمنده بزرگ میشن تو چه فضایی بزرگ میشن؟ کی میخواد با چه بدبختی احساس مسئولیت رو به این بچه ها یاد بده؟ سخته. من نمیگم احساس مسئولیت نمی کنه کارمند، ولی سخته. تمام آمارهای بین المللی دارن میگن اینو. همون کارخونه رو به مدیر دولتی نمیدی، میدی به مدیر شخصی، میدی بهتر اداره میکنه. چی شد پس؟ میگه احساس مسئولیت میکنن. همون کارگر سهامدار میشه بهتر کار میکنه. میگه چی شد پس؟ میگه احساس مسئولیت میکنم. نمیخوایم بحث رو به حاشیه بکشیم. یکی از آثار سوء زندگی کارمندی که دیگه طرف فکر میکنه نیازی به توکل به خدا نداره، سر ما حقوقش میاد، اینه که احساس مسئولیت ها کلن کاهش پیدا میکنه. خب شما برید ببینید راندمان کاری کارمندان چقدره. چرا حضرت امام میفرمود کار مردم رو به کارمند نسپرید و تا میتونید مسائل رو خصوصی بکنید؟ چرا دولت ها تا حالا بعد از انقلاب نتونستن کوچیک بشن و دائم بزرگتر شدن؟ ضد انقلاب هم ما رو مسخره میکنن که این دولت ها چرا انقدر بزرگ میشن. یه زندگی دیگه، یه چیز دیگه ای ما باید برای خودمون ترسیم بکنیم. الان طرف میره خواستگاری ترجیح میدن یه جایی استخدام باشه، اطمینان به خدا که نمیشناسه که، میخواد اطمینان به خدای این بکنه یا اطمینان به عرضه این بکنه. میگه یه جایی استخدام هستی، پس رزق بچه‌م میرسه. بحث یه مقدار رفت تو حاشیه، ولی فلاکتی داریم ما میکشیم. خیلی از این حرفهایی که داریم با هم دیگه میزنیم رفقا، سبک زندگی و نحوه معیشت و نحوه اداره معیشت ما اجازه نمیده این معنویت ها میدان پیدا بکنن. خدا توی شرایطی ما رو امتحان میخواد بکنه، تنها میگذاره. ما باید متوجه باشیم تو این تنها بودن هیچ وقت تنها نیستیم، هیچ وقت. خدا ما رو حمایت میکنه، خدا داره ما رو هدایت میکنه، خدا محبتش که بر نمیداره. بابا انسان وقتی تنها موند برای امتحان دادن، حضرت آدم اشتباه کرد. ما اشتباه نکنیم؟ ما هم اشتباه میکنیم. تازه ما تو بهشت هم نیستیم، ایشون تو بهشت بودن. سوال بحث چی بود امشب؟ با اینکه دیشب عرض کردیم که انسان فطرتاً میل به این دارد که با او مهربانی بشود، انسان فطرتاً میل باور دارد، انسان فطرتاً باور دارد خدا مهربان است. انسان بشینه فکر کنه میگه خدا مهربانه. انسان نیازم که به مهربانی خدا داره. خب من که باور دارم خدا مهربانه، نیازم که دارم به این مهربانی خدا. در مورد این نیاز باید بیشتر بعدن با جزئیات بیشتر صحبت کنیم. تو روانشناسی خیلی بحث کردن از این که اگر یک کودکی احساس نکنه به او مهربانی وجود داره، بعدن آدم بدی میشه. دیشب یه مختصری عرض کردم، مخصوصا تو دوران کودکی این احساس البته باید همیشه ادامه پیدا بکنه. تمام بدبختی بشر یکی از ریشه های مهمش اینه که انسان احساس نمی کنه یه خدای مهربان نسبت به او هست. خلاقیتش کاهش پیدا می کنه. خلاقیت دیگه چیه؟ خلاقیت کلوچن، اینو شما به من بگو، من برمی گردم دوباره جنبندی می کنم بحثو. خلاقیت کلوچن، کی خلاقه؟ بدبختی داریم ما میکشیم از عدم خلاقیت. طنز من برای شما تعریف بکنم، بعضی وقتا به کسانی در کره مریخ، یه کره مریخ نفهم ها جمع شدن دیگه، شعور که ندارن که، و این شعور داشتن اونجا نمیرفتن بی آب و علف، میادن اینجا زندگی میکردن و اون شعور ندارن دیگه. بعضی وقتا مدیریت رو میدن به آدمی که خلاق نیست. الان چرا شما لبخند نزدید؟ قصه خوردید حتما، خیلی شما نوع دوستید. مدیر خلاق نباشه بدبختی میاره برای مردمش. مدیر دائما باید خلاقیت به خرج بده. خلاقیت چجوری از دست میره بگو، چجوری به دست میاد؟ اگه تو نگران آیندت نباشی خلاقانه کار میکنی؟ برای چی داری کار میکنی؟ برای چی میخوای گزارش بدی به بالا سر؟ میخوام بالا سر یه لذت ببر از این کار قشنگ، منم دارم کار میکنم برای اینکه لذت ببرم از این کار قشنگ. پس تو به فکر حقوق نیستی؟ حقوق من که دست خدا، چه حرفا چیه؟ امام زمان ارواحنا له الفدا تشریف فرما بشن که میدونید چی کار میکنن؟ ولایت که میگیم ولایت ولایت، ما ولایت مداریم، دنبال چی هستیم؟ فرمود النبی یا اولا بالمؤمنین من انفسهم. نبی ولایت داره به مردم، صاحب اختیار مردم هست. یهودیای مدینه اومدن گفتن که یا رسول الله، شما صاحب اختیار ما هستی، یعنی مردم هستی، اینا هر چی کار کنن پول در بیارن پولش مال شما میشه؟ النبی یا اولا بالمؤمنین من انفسهم یعنی این دیگه، شما میتونی از پولاشون ورداری. فرمود نتیجه این حرف که من صاحب اختیار مردم هستم و صاحب اموال مردم هستم این نیست که اگه کار کردم پولشون رو بردارم. نتیجهش اینه اگه کار کرد یه جایی کم آورد، من که هستم جبران میکنم براش. یهودی های مدینه با همین تفسیر ولایت مسلمون شده، اون مقدارشون که مسلمون شده، گفتن چقدر خوب یه پشتوانه پیدا کردین. و خودم قدرت ریسکش میره بالا، ولایت که حاکم بشه چی کار میکنه؟ دیگه کسی ضرر نمیکنه. ضرر کردی عزیزم، خب این ضرر را پیش میاد، من برات جبران میکنم. برو کارتو بکن، برو کارتو پیش ببر. طرف تو فکر اینه که خلاقانه کار کنه، خلاقانه درس میخونه، نه به خاطر بدبختی درس بخونه که اگه این مدرکو نگیره بیچاره میشه. نه، داره کار علمی میکنه. اصلا مدرک میخواد برای چی؟ اگر تو نگران آینده خودت نباشی به خاطر اتکای به مهربانی خدا که ولایت هم همین کارو میکنه، النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی برو کار کن کم آوردی من هستم، یعنی تنها نیستی، یعنی ولی الله الاعظم به تو مهربانه، پشتت هست. وقت اگر انسان اینجوری کار کرد، اینجوری درس خوند، خلاقانه درس میخونه، اینجوری کار کرد خلاقانه کار میکنه، خلاقانه مدیریت میکنه. تو منافع و مزار دست منه، نرو دنبال منافع خودت خراب میکنی، من به تو مهربانم. سبک زندگی ها رو باید بنابر این نگاه تغییر داد. متاسفانه زندگی ولایی، زندگی تحت حکومت ولایت تفسیر نشده، و الا زندگی سرمایه داری آبرو براش نمیموند، کسی روش نمیشد قیافه بگیره بگه من مدل زندگی سرمایه داری رو میپسندم. دوباره شروع کنیم به جنبندی کردن بحث. چرا ما فراموش میکنیم مهربانی خدا را؟ با این که نوعاً اگر فکر کنیم خودمون باور میکنیم خدا مهربان است. چرا کم کم سوء ظن حتی به خدا پیدا میکنیم؟ چرا باید دائماً به خودمان یادآوری کنیم خدا مهربان است؟ چون صحنه زندگی ما صحنه امتحانه و ما در امتحان باید یه مقدار تنها باشیم و ما فکر میکنیم کلن تنهاییم. وقتی فکر کردیم کلن تنها هستیم بد میشویم، بد اخلاق میشویم. وقتی فکر کردیم تنها هستیم مثل حضرت آدم فکر آینده خود ما میفتیم، هل ادلو که علا شجرت الخلد، یه شیطان نامرد لعینی هم هست که هی وسوسه میکنه ما رو، هی به شجره ممنوعه میکشونه برای اینکه منافع آینده خودمون رو نترس، منافع آینده دست خداست. چرا مهربانی خدا رو فراموش کردی؟ مکرر یاد یه صحنه از یه فیلمی میفتم که اون اسم اون فیلم رو نمیدونم چیه، تلویزیون نشون میداد، شاید 20 سال قبل مثلا من دیدم که یک مثلا افرادی در دیوان خانه بودن، حالا دیوان خانه ما میگیم دارالمجانین یا تیمارستان نمیدونم. خب اینها بعضیاشون با قرص و دارو و رفتارهای خوب پرستارا، و یک جایی هم بود که این تیمارستان رو خیلی خوب مدیرش اداره میکرد و اینا، داستان اینجوری بود. من هیچی از داستان یادم نیست جز این یه صحنه. بهش یه مقدار پول دادن، گفتن برو بیرون زندگی بکن. اومد توی گرگ بازار، اونم دیوانه باصفا، یه مدتی یه جایی زندگی کرده، بهشت. اومد بیرون رفت خرید کرد، یه خانومی هم گارسون بود، گفت مثلا فلان 1000 تومن میشه، این مثلا 50,000 تومنی در آورد بهش داد. گفت این 50,000 تومنی این خیلی زیاده، 1000 تومن میشه این غذا، برم اینو بقیهش رو بیارم. اونم انقدر مهربان بود، فکر فرداش هم نبود، از بهشت آمده بود. گفت نه میخوای بردار؟ گفت واقعا بردارم؟ گارسون فرار کرد از رستوران، بعد این میخواست برگرده پول نداشت، بعد اومده بود جیب تو چرا خالی کردن؟ 50,000 تومن به پول دادیم. میگفت خب خوشم اومد از اون دادم، خوشش اومد، خوشحال شد، پول گرفت. خلی تو، دیوانه ای تو، گرگ باش. حالا من نمیخوام رفتار اون دیوانه رو الگو قرار بدم، ولی حسش قشنگ بود. برخی از رفتارهای اولیاء خدا رو برای شما مثال بزنم الان میبینید که بدتر از اینه. مثال نمیزنم که توهین نشه، که چجوری چقدر با بزرگواری، چقدر با سعه سر، چقدر با سماحت، چقدر آسوده خاطر، چقدر خوب، چقدر قوی. برای چی به اولیاء خدا ظلم میکردن؟ ما تنها نیستیم، خدا هست، خدا دوستمون داره. این که تو احساس تنهایی میکنی یک احساس کاذبه. احساسی که حضرت آدم هم کرد، ابلیس اومد گفت به فکر خودت باش و او رو کشید به درخت ممنوعه. هیچ وقت به خاطر احساس تنهایی به سمت درخت ممنوعه نریم. خدا خیلی مهربانه. این مهربان رو معصیت کردن خیلی خیلی بده، خیلی بده، خیلی. حضرت آدم و حضرت حوا سالها زجه زدن، چون متوجه شدن چه مهربانی رو، مهربانیشون رو فراموش کرده بودن. به اون مهربان مطمئن باشید، اگه مطمئن نباشید نمیتونید مناجات کنید. اگه مطمئن نباشیم به مهربانی خدا، بهمون نمیاد مناجات، لذت نمیبریم از مناجات. قشنگترین لحظه های عمری که یک انسان میتونه داشته باشه رو از دست میدیم. یک آیه از سوره بقره بخونم. یک کمی دیگه باید بحث میکردم تا به این آیه کریمه میرسیدیم، وقت گذشت. آیه رو برای شما قرائت کنم با این حس این آیه رو با هم مرور کنیم. سوره بقره آیه 286: لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خدا هیچ کسی رو بالاتر از سعه و توانش تکلیف نمی کنه. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. هر کسی هر چی رو به دست بیاره نتیجه دسترنج خودش رو میبینه. بعد بلا فاصله، یادتونه دیشب بحث کردیم از این که ما دیشب یا پریشب بود ما در دنیای بسیار منظمی هستیم. اگر رحم خدا در این وسط نباشه، چرخنده های نظم دنیا ما رو له میکنه. نمیشد دنیا منظم نباشه، دنیا باید منظم میبود. و وقتی منظم باشه، من هم که امکان خطا دارم، خطا بکنم داغون میشم. فرماد نترس، بیا با خودم بگو من خودم دنیا رو آفریدم، نظمشم خودم آفریدم. تو رو میبینم که داری تو چرخنده های دنیا له میشی، برت میدارم میذارم اول نوار، میگم حالا شروع کن با یک رفتار دیگه. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. قبلش میفرماد انسان ها هرچی بکارن همونو درو میکنن، بلافاصله بعدش تو همون آیه میفرماد مؤمنین وقتی میبینن هرچی کش بکنن درو خواهند کرد، خب وضع خرابه، خیلی خرابکاری ها شده. اینجوری بگن ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ما رو مؤاخذه نکن اگر فراموش کردیم، اگر خطا کردیم. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. خدایا بار سنگین رو دوش ما نذار، کما اینکه این بار سنگین رو دوش یک کسانی قبلا گذاشتی. بار سنگین چیه؟ یعنی اومدن خرابکاری کردن، استغفار نکردن، آینده خودشونو خرابتر تر کردن. ربنا لا تحمل علینا اصرا، به ما سخت نگیر. طبیعی این سبک زندگی ما این بوده که آیندهمون دشوارتر بشه، تو این دشواری ها رو حل کن. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. خدایا اون چیزی که طاقت نداریم به ما تحمیل نکن. اینا رو کودکان به مادران میگن، شما هم به خدای خودتون میگید. اون حسه باید باشه، اون حس اطمینان نسبت به مهربانی خدا. وغفرنا وغفر لنا، چشم پوشی کن، ما رو ببخش. ورحمنا، به ما رحم کن. در یه جمع‌بندی نهایی، انت مولانا، تو مولای مایی. فانصرنا علی القوم الکافرین، کمکمون کن، نصرت به ما بده بر کافران، کافرانی که دشمن ما هستن. وعف لنا وغفر لنا، وعف عنا وغفر لنا، وارحمنا انت مولانا. استدلال چیه؟ انت مولانا. ببخشید من یه تعبیر نارسایی میخوام بگم آخر بحث. انت مولانا، بچه هر رو مادره میخواد تنبیه کنه، بچه کافی بگه مامان، تو مامان منی. مامان دیگه میگه من خب چی کارت کنم دیگه الان. انت مولانا. چقدر امیرالمؤمنین از این استدلال. خدایا به من رحم کن. برای چی؟ تو مولای منی، من کسی دیگه ای غیر از تو ندارم. مولا اونی که همیشه با آدم خودش هست، عبد خودش هست، با مرید خودش هست. مولا اصلا. حضرت امام در این باره یه قصه ای در یک سخنرانی بیان کردن، من دیدم امام چه گل منبری خوبی داره ها. بعدها فهمیدم که امام اصلا منبرهای عالی می رفته اون جوونیاش، بعد به یه دلیلی قطع کرده بوده. امام این قصه رو گفت تو سخنرانیش، نوارش رو پیدا کنید. اصلا از شنیدن از امام این چیز دیگر، انگار اصلا آدم تو بهشت. که یه اربابی یه مهمانی داشت، بعد نوکرش هی براش قضا می آورد سر سفره، در قضا آوردن هی خطا میکرد، این هم هی دعواش میکرد، هی پیش این مهمان میگفت بابا اینا هم که، هی بعد این غلامشو میگفت، بعد چون خیلی نادانی میکرده و اذیتش میکرده. بعد اینا سر سفره بودن داشتن قضا میخوردن، یه دفعه سر صدا میاد، صدای دعوا میاد از تو کوچه. میگم یه دقیقه برم ببینم، شما میل بفرمایید قضا. بعد رفت و تو کوچه و بعد چند دقیقه دعوای حل و فصل شد اومد. چی شده بود؟ هیچی غلام من داشتن میزدن، رفتم نجاتش دادم، فلان فلان شده. میگه به ارباب اون مهمونه گفت تو که تا الان داشتی بد و بیرابش میگفتی، این خیلی آدم بیورزهیه، این فلانه، نفهمه، گوش نمیده حرفو، حالا رفتی به خاطرش دعوا کردی نجاتش دادی. ارباب برگشت گفت که خب بالاخره غلاممه، کسی رو غیر من نداره، من که نمیتونم بذارم کتک بخوره. اینا آدمایی هم تو این دنیا، مولای یا مولای، انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا، مولای یا مولای، انت الرازق و انا المرزوق و هل یرحم المرزوق الا الرازق. این آدمه، یه آدم معمولیه، شاید هیچیش خدا به تو نرفته باشه، غلامش هم اینقدر اذیتش کرده، اینقدر حرف زد پیش مهمونش، تو هیچ وقت پیش مهمونات حرف نمیزنی علیه من، آبرو منو نمیبری، بعد میذاری من بیرون کتک بخورم، تو منو ول میکنی، امکان داره این؟ چه استدلالی بالاتر؟ ورحمنا، به ما رحم کن، به چه دلیلی؟ انت مولانا، تو مولای منی، تموم شد دیگه، همینه بگی تمومه دیگه. خدا میگه چیکارت کنم؟ ملائکه گناهاشو ببخش، چقدر خرابکاری کرده، میگن یه چوب خطش پر شده، خدا این دیگه راه برگشت نداره. خانومه اومد گفت من بچه‌مو کشتم، خدا منو میبخشه؟ فرمود پیغمبرای خدا رو کشته باشه خدا میبخشه. این چه حرفیه زدی؟ ناراحت شد رسول خدا از سوالش، چرا سوال میکنی؟ خدا تازه دوست داره توابین رو. نمیدونم شما مولا داشتید تا حالا یا نه، نقطه ضعف مولای خودتون رو با مولاتون امام زمان زندگی کنید، بذارید یه جاهای مزه مولا داشتن رو بچشید، بعد یه جایی دست رو نقطه ضعف مولا بگذارید، بگید مولا تو مولای منی، من میدونی کسی رو غیر تو ندارم. اون یه خودش بقیهش رو میدونه چیکار کنه. ببرم اتون کربلا، یه غلام سیاهی داشت ابا عبدالله الحسین به نام جون، کاراش رو کرد، سفره ها رو جمع کرد، اسبار رو، هر کاری که باید انجام میداد، اصحاب هم یکی داشتن شهید میشدن، تا دقیقه آخر خدمت کرد، بعد خودش رو مرتب کرد، گفت خب آقا اجازه بده من برم میدان. آقا فرمود نه عزیزم، من که نمیخوام غلامم بره برای من کشته بشه، که نمیخواد تو بری. هر کی رو با یه بهانه رد میکرد امام حسین. این غلام نمیدونم چی شد یه دفعه احساس خطر کرد، امام حسین خیلی قاطع بهش فرمود، نه گذاشت نه برداشت، یه حرفی رو زد که بلا فاصله امام حسین بپذیره. فرمود من غلامم به درد کشته شدن پای رکابتو نمیخورم، نه آدم حسابی ها، من روم سیاهه، بوی بد میدم، کارم تو استبله و اینا، بعد شما آدم حسابی ها باید برات شهید بشن آقا. علا لعنت الله علا قوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.